خب مهمان اول امشب برنامه صحنه یکی از کارگردانان مؤلف و صاحب نام سینمای کشور هستند، سرکار خانم پوران درخشنده. سلام.
سلام قربان، شب شما بخیر، خسته نباشید.
ارادتمندم شب شما هم بخیر باشه انشالله. زنده باشین. خانم درخشنده چه خبر در این اوضاع کرونا، چه میکنید و ایده گرفتید از کرونا برای فیلم سازی؟ یه قصه مثلا در همین هول و هوش قضیه قرنطینه و شیوع همچین ویروس خطرناک.
بله، اتفاقا خب فرصت خیلی زیادی بود که از خونه بیرون نرفتم و از زمان شیوع کرونا تا به امروز که به هر حال تو خونه بودم، خب خیلی دلم میخواست که بی‌تفاوت نباشم و راجع به پرستاران و پزشکانمون که واقعا با تمام وجودشون عاشقانه در این دوران کرونا خانواده مردم شدن و عشق رو بهشون ارزونی داشتن، من هم کاری بکنم و فیلمی در این ارتباط بسازم. طبیعتا سعی کردم که روی فیلمنامه‌ای تمرکز کنم در رابطه با این قضیه، یه موضوع عاشقانه است. بله،
بسیار عالی. یعنی پس امسال کلید میذارید سرکار خانم؟
امیدوار هستم که امسال بتونم کلید بزنم. بله، میخوام بزنم، کلیپ بزنم،
به امید خدا. خانم درخشنده، شما جزو در واقع کارگردان هایی هستید که هم با سوپر استار ها کار کردید هم بازیگران جوان رو معرفی کردید. به نظرتون الان در این دوره هم میشه با در واقع نابازیگر کار ساخت و اتفاقا دیده شد؟
چرا نه، چون بالاخره یه فرصت هم اونها میخوان. که قرار این فرصت به اون بچه‌هایی که فارغ التحصیل آموزشگاه های بازیگریان، علاقمندان بازیگری هستن، که باید اونا فرصت داده بشه و کیا باید فرصت دادن. طبیعتا همه کارگردان ها باید این مسئله حساسیت داشته باشن و سعی کنن از نیروهای جدید استفاده کنن، چون ما دیگه نمیتونیم فقط نیروهای قدیمی رو داشته باشیم و سناشون رو کم و زیاد کنیم.
درست.
خوبه که چهره های جدید هم بیان و نیروهای مستعدی وجود دارن که از علاقمندان بازیگری هم من فکر میکنم خوبه که ازشون استفاده بشه. منم به نوبه خودم اصلا این کار رو خواهم کرد، همونطور که تو الان یه تعدادی رو هم معرفی کردم به سینما.
فکر میکنم شما اصلا کلا تو هر پروژه‌ای که ساختین یه نفر رو معرفی کردی، حالا یه نقش فرعی.
بله، همون زیر سقف دودی ابوالفضل نوری بود، لاله مرزبان بود، این دو نفر رو معرفی کردم. تو رویای خیس محمد رضا افضالی بود، افسانه پاکشور رو معرفی کردم. توی هیس آقای نیما صفایی رو معرفی کردم. به هر حال توی بچه های غیر چیز مثل بچه های سندرامدان یا نادینا یا ناشنوا هم افضالی معرفی شدن.
بسیار عالی. خانم درخشنده، ما برنامه‌مون در مورد چهره‌های مشهور و سلبریتی هاست. می‌خوام کم کم یک بحث اجتماعی رو با شما شروع کنم که فکر می‌کنید که اصلا وظیفه دارن در مقابل اجتماعشون و جامعه‌ای که توش زندگی می‌کنن سلبریتی‌ها، یا نه فقط باید همون کار هنریشون رو بکنن، فیلمشون رو بسازن، چه می‌دونم مثلا اگه بازیگر بیا جلوی دوربین بازیشو انجام بده و بره. یعنی صرفاً در هم
به نظر من نه، برای اینکه توی این جامعه دارن زندگی می‌کنن، چه از کارگردان، چه تمام عوامل فیلم، چه بازیگران، همه عضوی از جامعه هستن، نمیتونن نسبت به جامعهشون بی تفاوت باشن. بنابراین در کنار مردم دارن زندگی میکنن، طبیعتا وقتی در کنار مردم دارن زندگی میکنن نمیتونن فاصله بگیرن از مسائلی که اونها دارن، چون خود اونها در همین جامعه دارن زندگی میکنن، باید احساس مسئولیت بکنن در تمام زمینه ها.
یعنی واقعا مثلا در مورد سیاست میتونن اصلا نظر کنن؟
نه ببینین، بحث من بحث سیاسی نیست، بحث من بحث اجتماعیه.
درسته.
من میگم رو مسائل اجتماعی هممون وظیفه داریم کار بکنیم.
درسته.
ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم وقتی که مثلا یه کاری که در ارتباط با فرهنگ هست.
بله.
این کاری که باید شما بهش بپردازی و جامعه رو آگاه کنی و در واقع یه قدم جلوتر از جامعه حرکت کنی و بتونی در کنار بعضی از مسائلی که وجود داره بیسی و کار فرهنگی بکنی و جامعه رو به یک نگاه و یک توجه دیگه‌ای وادار بکنی و یک دریچه باز کنی که از اون دریچه به اون موزل و اون مشکل و اون آسیب نگاه کنن، خب طبیعتا شما باید این کارو بکنید، نمیتونید بیان فقط سرگرم کنید مردمو، بنابراین باید تلاش بکنید در کنار سرگرمی
یه فرهنگ سازی هم صورت بگیره.
بله بله حتما، ما باید مخاطب شناسی کنیم و باید بشناسیم مخاطبمون رو، برای همین در کنارشون وقتی داریم زندگی میکنیم بدونیم که واقعا الان ما در کجا ایستادیم، چقدر میتونیم کمک بکنیم، نه فقط شعار که نباید داد، باید واقعا و قطعه و خیلی خیلی جدی باید وارد عصر شد. و چون این جامعه داریم زندگی میکنیم، افراد این جامعه پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزندان ما هستن.
بسیار عالی. خانم درخشان، مثلا الان چند روزه که فضای مجازی و کلا فضای مطبوعاتی رسانه‌ای کشور متأثر از اتفاقی که برای رومینا اشرفی افتاده در شمال کشور. نکته اینه که خب الان بسیاری از مردم که خب اصلا نظر کردن، سلبریتی ها هم همینطور. اول یک سوال دارم، این که واکنش چهره ها باید همونقدر که واکنش مردم عادی در فضای مجازی و فضای رسانه احساسیه باید احساسی باشد، چون هنرمندن و در واقع باید احساسی اظهار نظر کنن، یا نه باید بیان مثلا یه مقدار از زوایای دیگه هم به ماجرا نگاه کنن؟ کدومشون؟
به نظر من احساسی برخورد کردن ما رو به جایی نمیرسونه. ما باید خیلی جدی‌تر از اینها به مسئله نگاه کنیم. ما بحث آموزش رو باید جدی بگیریم و بدونیم که جامعه ما نیازمند آموزش درسته.
بله.
و اینجاست که واقعا من همیشه میگم وظیفه تلویزیون خیلی خطیره.
بله.
برای اینکه تلویزیون یک دانشگاه عمومیه، الانی که این بحث رومینا پیش آمده باید یک سری جلسات و نشست‌های کارشناسی
بله.
در صدا و سیما برگزار بشه با جامعه شناسا، با روان شناسا، با جامعه شناسا، با خانواده ها، با به هر حال کسانی که میتونن مسیر رو به ما نشون بدن.
که البته امشب مثلا همین امشب خانم درخشان شبکه 3 داره این کار رو میکنه دیگه.
بله باید بکنه، این وظیفه است.
بله.
به خاطر اینکه ما نمیتونیم فقط بیان یه مسئله رو مطرح کنیم و اون مسئله رو به عنوان یه خبر بدیم بره، نه.
درست.
ما باید بیان ببینیم که چرا این داستان ها به وجود میاد، نقش خانواده کجاست، پدر و مادر چه نقشی دارن، از بچگی بچه ها کجان، به کجا میرسن، الگوهاستین، چطوری باید بچه ها رو با این شکلی بزرگ تر نگاه تربیتی درستی رو بهشون داشت، رفاقت درستی باشون برقرار کرد و که بتونن همه چیزشون رو به ما بدن و خیلی مسائل دیگه. به نظر من الان زمانیست که کارشناسا باید بیان و اظهار نظر بکنن، یه چالش جدیده، ما باید بگیریم
مثلا حرف بزنیم. حتما، اصلا همیشه آدم وقتی در مواقع بحران در مورد اون بحران خیلی صاف و پوسکنده بیاد از جوانب مختلف ماجرا رو بررسی کنه اتفاقای بهتری میفته. مثلا در مورد رومینا اشرفی مرحوم که در واقع توسط پدرش به قتل رسید، من به نظرم درام قضیه یکم نادیده گرفته شده. یعنی اصلا اون دوتا آدم و نفر سوم اون پسر، یعنی هم درسته که منم مثل همه مردم ایران معتقدم که اون پدر خیلی کار زشتی کرده، خیلی قسی القلب بوده و این کار رو انجام داده ها، ولی الان اون پسره که این وسط بوده چی؟ یعنی میدونین نقش شناسی ها انگار ناقصه یه مقدار، و اینکه سینما چه کمکی در این شناخت میتونه انجام بده؟
سینما باید واقعا جامعهشو خوب بشناسه، بتونه از همه زوایا و قضاوت نکنه، بلکه بذاره قضاوت رو برای خود مردم، خودشون رو ببینن. چون اگه بخوای قضاوت بکنی، یک طرفی رو ببینید یک طرفی رو نبینید، این موضوع احتیاج به شکافتن داره و موشکافی همه جانبه داره. شما نمیتونین بگین پدر مقصره، مادر مقصره،
احسن
به اون مرد مقصره، رومینا مقصره، چه میدونم اهالی روستا مقصرن، اون آدم ها همسایه هایی که دوروبر بودن مقصرن. اصلا اینا یه چرخه است. شما بدون اینکه این زنجیره رو نگاه بکنین نمیتونین دو تا حلقه رو کنار بذارین.
درسته.
همه این حلقه ها به هم ربط دارن. باید ما واقعا باید ما هزینه کنیم بابت آموزش. جامعه ما نیاز به آموزش داره، آموزش نیاز جامعه است. ما نمیتونیم فقط همه چی رو فقط بیم یک صورت مسئله رو یه چیزی رو نشون بدیم بعد پاکش کنیم، برای که باز دوباره تکرار میشه جای دیگه‌ای به شکل دیگری. ولی ما باید بدونیم که واقعا همه ما در مقابل بچه‌هامون مسئولیم و اینا بچه‌های این جامعه هن. ما نمیتونیم بی‌تفاوت باشیم، ما نمیتونیم صورت مسئله رو پاک کنیم، ما نمیتونیم بگیم که نه این یکی بود اینجا و تموم. نه نه، میگم که باید این اتفاقا واقعا به چالش کشیده بشه، کارشناسا بیان بشینن، بخشهایی از این تیم‌ها نمایش داده بشه و راجبه این تیم‌ها صحبت بشه. ما نمیتونیم بگیم این تیم رو نشون ندیم چون ممکنه که بدآموزی داشته باشه. برای مثال دارم میگم،
بله،
شما بخشهایی رو باید انتخاب کنین و بیارین و نشون بدین و بعد بذارین که ببینن خودشون رو آدما ببینن که کجای این زندگی ایستادن و چرا اینقدر بچه‌هاشون.
درست. البته من مثلا من یه مروری داشتم همین الان میکنم فیلم هایی که برای این قشر و این رنج سنی ساخته شده، مثلا دختری با کفشای کتانی یا من ترانه 15 ساله هستم یا دیشب بابات دیدم آیدا، این برای این یه همچین رنج سنی رومینای اشرفی یا رویای خیس، بله،
هیچ دختر رو فریاد نمیزنن یا حتی زیر سخته روزی،
بله،
فیلم های دیگه، خیلی فیلم ها.
درست.
همه اینا برای رنجای
خصوص. اما به نظر من خانم درخشنده عزیز، سینما کمکار بوده در تولید محتوا برای همچین قشری و برای موافقید؟
بله،
مخلصیم. و بعد به خاطر همینه که مثلا ما انقدر الگوسازیمون ضعیفه در این حوزه که مثلا امیر تتلو و ساسی مانکن میان یه خوراکی برای این رنج سنی تهیه میکنن و اینا میشن الگوی رفتاری و اجتماعی سن 14-15-16-17.
ما نداریم چیز دیگه بهشون بدیم، ما چه چیزی برایشون چه خوراکی فراهم کردیم؟
خب من هم سوالم از شما به سینماگر همینه دیگه.
بله، ما وظیفه داریم که در درون این جامعه حرکت بکنیم و بریم بگردیم، بفهمیم، پیدا کنیم، چهار قدم جلوتر قدم برداریم، ما هم باید این کارو بکنیم.
آفرین. من میگم اگر مجلس باید بیاد قانون مثلا خوشونت علیه زنان تصویب کنه و کمکاری کرده در همه این سالها، از اون ور سلبریتی ها و سینماگرها به جای اینکه مثلا بیان در مورد انتخابات ریاست جمهوری مانیفست بدن، باید برن در دل جامعه مشکلات رو درارن و اون درد و اجتماعی رو اعلام کنن، بعد جامعه شناسا و چه میدونم روان شناسا برن و یه دردی و درمونی برای این درده پیدا کنن دیگه.
بله، 100%. ما نمیتونیم، من بارها دارم این حرفو میزنم، ما نمیتونیم بگیم این نوع فیلم ها رو نسازیم. ما باید این نوع فیلم ها رو بسازیم با نگاه سلامت و درست و نگاهمون به جامعه باشه، برای ساختن جامعه و تغییر درست در جامعه و آموزش درست در جامعه. وقتی این نگاه باشه پشت این قضیه، چرا ما باید این فیلم ها رو نمایش ندیم؟ باید نمایش بدیم، بعد باید بیاریم در تلویزیون کارشناس بذاریم، کارشناس ها بیاد تمام این رفتارها رو راجبش حرف زده بشه، حرف بزنن، صحبت بشه، واقعا یه گروهی رو دعوت کنن، یه گروهی پدر و مادرها بیان بشینن. یعنی این ما نیاز داریم به یک چنین حرکتی، ما نیاز داریم به چنین گفتگویی. ببینید جامعه ما جامعه مونولوگ متاسفانه، ما جامعه دیالوگ نیستیم. ما باید تمام در ذهن خودمون همه آدما رو میکشیم و متهم میکنیم و کلا میکنیم و به دار میزنیم تو ذهنمون، به خاطر که هیچ وقت نمیان بشینیم با هم حرف بزنیم ببینیم مشکل کجاست. بنابراین من احساس میکنم ما نیاز داریم که بشینیم یک چنین گفتگوهایی رو را بندازیم،
بله،
و صحبت بکنیم. اینها کارهای آموزشیه، کارهای تربیتیه، کارهای کارشناسیه و باید به طور جدی به اینا نگاه کنیم.
قبول دارم حرفتون. البته مثلا من اینکه چند بار اشاره کردید به اینکه این فیلم ها باید نمایش داده بشه، فکر میکنم مثلا نمونه ای که مد نظرتونه فیلم آقای عیاری یعنی خانه پدریه، که خب اونم درسته که به این خشونت خانگی علیه دختران داره اشاره میکنه، اما راه حلی براش نمیده. میدونی من میگم سینماگر درسته که کارش راه حل دادن نیست و نشون دادن مشکله، اما تا یه جاهایی هم باید مثلا یه چیزایی رو
من آقای امام میگم که اگر سینماگر اون طرح مسئله داره میکنه،
بله،
کارشناسای ما هم بیان بشینن راه حل ها رو بگن،
بله،
کارشناسای ما هم بیان بشینن راجع به شرط بزنن. نمیشه گفتش که فقط فیلمساز بیاد بشینه و راه حل بده، چون یه جای قضیه یک سلسله، گفتم اون زنجیره است، میدونین این زنجیره باید به هم دیگه وصل باشه. نمیشه فیلمساز یه چیزی بسازه بعد دیگه همه چیز تموم بشه. نمیشه. باید ما باید بشینیم حرف بزنیم راجع به این مسائل. نمیتونیم بی تفاوت باشیم. الان خب اون رومینان بچه همه ماست.
حتما همینطور.
اون آقایی که این کارو کرده باز هم بچه همه خانواده هاست. اون پدر هم پدری از همه خانواده هاست. مادره مادره داغداری از همه خانواده هاست. خب ما چرا باید واقعا نمیتونیم بی تفاوت
باشیم؟ حتما همینه. و بعد اینکه یه نکته‌ای هم که خیلی منو آزار داد در این مدت این بود که یه عده جوگیر شدن خانم درخشنده و کل پدرای ایرانی مسلمان رو با یه چوب زدن. اینم درست نیست. یعنی اگر
نه مطمئنا اینطوری نیست. ما به هر حال باید شرایط رو به گونه‌ای ترسیم بکنیم که واقعا این تضادها رو یه جوری نگاه کنیم و این اتفاقایی که در این اطراف ما میفته به گونه نگاهش بکنیم که فکر کنیم که مربوط به همه جامعه است. نمیتونه بگیم که این پدر اینطوری اون پدر اینطوری. نه، ما باید واقعیت الان من فکر نمی کنم هیچ پدری انقدر دیگه چیز باشه که بتونه یه همچین کاری رو به راحتی ازش بگذره و انجام بده.
دو تا سوال خیلی کوتاه بپرسم.
بله.
کیس پسرها فریاد نمیزنن چی شد؟
اونم دارم دنبال میکنم. واقعا من خیلی دلم میخواد این فیلمو بسازم چون واقعا یه بار بزرگی رو دوش منه.
درست.
و این بخش از جامعه ما، پسرهای ما دیده نشدن.
همینطوره. واقعا ما مظلوم همیشه تاریخ
ما اصلا این واقعیت اینه که اونها مظلومتر از دختران هستن.
خواهش میکنم. بالاخره یکی صدای ما شد تیون
رادی. خدا باور کنید.
زنده باشه.
جدی میگم. برای که نه با مادر میتونن حرف بزنن، نه با پدر میتونن به اون ارتباط برسن.
زنده باشین. انشالله که همیشه موفق باشین. من واقعا از گفتگو با سرکار خانم پوران درخشنده، کارگردان صاحب نام و صاحب سبک سینما ایران لذت بردم. امیدوارم که شنونده‌هامون هم حظ کافی رو از این گفتگو برده باشن. امیدوارم که باز هم تو این برنامه قسمتمون بشه بتونیم با شما هم کلام بشیم. خانم درخشنده
خواهش می‌کنم.
زنده باشین. سلامت باشین. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
دو تا نه، یکیشون شکر نداره، نه عزیزم برا بابا دخترو پسر.